در چند سال آینده اسرائیل را زیر شدیدترین حملات برای پایان اشغال جنوب لبنان قرار می‌دهد.
عالم مجاهد حجت الاسلام سید عباس موسوی، بنیانگذار جنبش حزب الله لبنان، از شاگردان شهید صدر بود. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی راهی لبنان شد و حوزه علمیه بعلبک را تأسیس کرد. از آن پس آنچه آموخته بود به مرحله عمل درآورد و تمام توان خود را برای پیاده کردن افکار انقلابی امام خمینی در جامعه لبنان به کار بست. سید عباس موسوی همزمان در صف مقدم جهاد ضد اسرائیل قرار گرفت و با همفکری جمعی از علما و تعدادی از شاگردانش جنبش انقلابی حزب الله لبنان را تأسیس و در طول فعالیت در سمت دبیر کلی ضرباتی سخت بر رژیم صهیونیستی وارد کرد.
الضروری فی هذه المرحله هو الجهاد ان تقاتل دون ما مبارد.
در این مرحله جهاد امری ضروری است، باید بی ملاحظه بجنگی. بجنگی و در این فکر باشی که چطور برای نسلی که بعد از توست کرامت و عزت و قدرت را به ارث بگذاری.
لیکن من الخطر،
خطر همین جاست. اگر ذلت را بپذیرم، برای فرزندانم ذلت را به ارث می‌گذارم. آن وقت از فرزندانم که پس از من می‌آیند بخواهم مسئولیت مواجهه با اسرائیل را بپذیرند.
سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله لبنان در 16 فوریه 1992 میلادی در حالی که از مراسم بزرگداشت شیخ راغب حرب باز می‌گشت، هدف یورش هوایی مزدوران اسرائیلی در جنوب لبنان قرار گرفت و به شهادت رسید. در این عملیات ناجوانمردانه همسر و فرزند کوچک او نیز شهید شدند.
دوش یاران خبر سوختنش آوردند، دوش یاران خبر سوختنش آوردند، صبح خاکستر خونین تنش آوردند، صبح خاکستر خونین تنش آوردند، صفحه حادثه سرشار شد از بوی عروج، صفحه حادثه سرشار شد از بوی عروج، وقتی از مصر بلا پیرهنش آوردن، وقتی از مصر بلا پیرهنش آوردن.
در دسامبر 1992 اسرائیل 413 عضو حماس و جهاد اسلامی را به جنوب لبنان تبعید می کند. تبعید شدگان از روش‌های حزب الله برای مبارزات آینده خود الهام می‌گیرند. در ماه ژوئیه اسرائیل در عملیات موسوم به تسویه حساب انواع سلاح‌های پیشرفته به کار رفته در جنگ آمریکا با عراق را در سرتاسر لبنان به کار می‌گیرد. حدود 130 کشته و 500 مجروح و 300 هزار آواره بر جای می‌ماند. در پی یک تفاهم بین لبنان و اسرائیل بنابر آن می شود که موشک های کاتیوشا به شمال سرزمین های اشغالی شلیک نشود و اسرائیل نیز به مناطق مسکونی لبنان حمله نکند. نیروهای مقاومت اسلامی از این تفاهم برای ضربه زدن به ارتش اسرائیل در جنوب لبنان سود می برند.
هفتاد سال ایستادگی و پایمردی، هفتاد سال فداکاری و جانفشانی، مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین،
مذاکرات صلح اسرائیل و صاف که از سال 1991 در مادرید آغاز شده است، در اوت 1993 به عقد توافقنامه اسلو 1 بین دو طرف منجر می شود تا نوعی حکومت خودگردان در بخشهایی از غزه و اریحا برای فلسطینی ها برقرار شود. شهرکسازی در کرانه باختری و قدس گسترش می یابد. تا سال 1995 کنترل محلی چند شهر دیگر نیز با عنوان قرارداد اسلو 2 به فلسطینی ها داده می شود، اما این بخش ها از هم مجزا هستند. 72% از کرانه باختری که مرتبط به حماس در حاکمیت اسرائیل میماند.
دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی فلسطین:
روند مذاکرات اسلو که از سال 1992 ابتدا در مادرید و سپس در اسلو به صورت پنهانی آغاز شد، منجر به امضای توافقنامه اسلو در سال 1996 شد و این مسئله موجب شد که وضعیت فلسطین از روند تهاجمی و مبارزه به سمت سازشکاری حرکت بکنه. این مذاکرات به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی هیچگاه به مسئله فلسطین و دولت فلسطین و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس اعتبار قائل نیست و اهمیتی نمیدهد، لذا به همین منظور به نظر میرسه که روند مذاکرات سازش در طول 25 سال گذشته با شکست مواجه شد و به همین دلیل الان روند مذاکرات متوقف شده و حتی حکومت خودگردان به رهبری محمود عباس در طول سالهای گذشته و پس از یاسر عرفات روند مذاکرات رو که آغاز کرد با بن‌بست مواجه شد و این بن‌بست در واقع نتیجه نبود استراتژی مشترک فلسطینی برای احقاق حقوق ملت فلسطین هست و لذا این مذاکرات چه اسلو 1 و 2 و مذاکرات مختلفی که در کمپ دیوید آغاز شده با بن‌بست مواجه شده و تنها راه حل ملت فلسطین مبارزه علیه رژیم صهیونیستی.
افغانستان نو یونایتد کینگدم ابستین یونایتد استیتس یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در فوریه 1994 میلادی باروخ گلدشتاین از اعضای آمریکایی گروه گوش آمونیوم هنگام نماز صبح 29 نمازگزار فلسطینی را در حرم ابراهیمی شهید و ده‌ها تن را زخمی می‌کند. سربازان اسرائیلی مانع او نمی‌شوند، اما نمازگزاران گلدشتاین را به هلاکت می‌رسانند.
حرم شریف ابراهیمی در شهر الخلیل یکی از حلقه‌های ناگسستنی زنجیره آثار باستانی مسلمانان در این شهر است که مقبره حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در آن واقع شده است. 25 فوریه 1994 باروخ گلدشتاین و گروهی از شهرک نشینان صهیونیست هنگام نماز صبح وارد مسجد الاقصا شدند و پس از آغاز نماز به سوی نمازگزاران شلیک کردند. شیخ عادل ادریس امام جماعت مسجد ابراهیمی در روز حادثه:
وجهت انا و اخي الشهید سلیم ادریس لاداء صلاه الفجر في المسجد الابراهيمي الشريف. هذا الباب هو الذي دخل منه مستوطن باروخ گلدشتاین.
گلدشتاین از دری که اسمش اسحاقی است وارد مسجد شد، بعد شروع به شلیک کرد که 29 نفر شهید و بیش از 200 نفر زخمی شدند.
در هنگام این کشتار سربازان ارتش اسرائیل درهای مسجد را بستند و از فرار نمازگزاران جلوگیری کردند. همچنین به هیچ کس اجازه نمی‌دادند تا برای نجات مجروحان به داخل حرم ابراهیمی برود.
شاید بیشتر افراد از این حرف خوششون نیاد، ولی باید بگم که کار بزرگی انجام شد. البته به نظرم تعداد کشته‌ها کافی نبود، اما باز هم برای شروع کار خوبه.
پس از این جنایت تعدادی از نمازگزاران گلدشتاین عامل جنایت را به هلاکت رساندند. صهیونیست‌ها برای مهار خشم مسلمانان در اقدامی نمایشی کمیته‌ای تشکیل دادند تا به بررسی ابعاد مختلف این جنایت بپردازد. تصمیمات این کمیته بسیار عجیب بود، به طوری که بر اساس آن مسلمانان که خود قربانی این جنایت هولناک بودند مجرم شناخته شدند و مسجد نیز میان یهودیان و مسلمانان به نسبت 70-30 تقسیم شد و مسئولیت امنیتی آن هم به طور کامل به ارتش عبری واگذار شد که زندگی بیش از 800 خانواده ساکن بخش قدیمی الخلیل را سخت کرد. در واکنش به این جنایت صهیونیست‌ها، رزمندگان مقاومت اسلامی حماس به رهبری جوانی 25 ساله به نام یحیی عیاش با طراحی 3 عملیات مختلف و خونین انتقامی سخت از یهودیان تندرو و اشغالگر گرفتند.
در ماه مه حکومت خودمختار فلسطینی در نوار غزه برقرار می شود. گرچه سرانجام 40% از غزه در اشغال اسرائیل و شهرک نشینان صهیونیست باقی می ماند. مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه هم آغاز می شود. سوریه خواهان تخلیه جولان در مقابل عادی سازی روابط است، اما مذاکرات بی نتیجه می ماند. زیر نظر آمریکا قرارداد نهایی صلح بین اسرائیل و اردن امضا می شود. بدین ترتیب کرانه باختری در اختیار اسرائیل می ماند و آوارگان فلسطینی از بازگشت به آن محروم می شوند. در اکتبر 1994 حکومت خودگردان 350 طرفدار حماس را دستگیر می کند. زیرا گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس یک نظامی اسرائیلی را ربودند. در پی این اقدام محبوبیت حماس افزایش می‌یابد. سال 1995 میلادی عوامل موساد دکتر فتحی شقاقی بنیانگذار سازمان جهاد اسلامی فلسطین را در جزیره مالت ترور می‌کنند. عملیات زیر نظر اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل اداره می‌شود، اما خود او یک هفته بعد به دست یک صهیونیست افراطی به قتل می‌رسد. دکتر رمضان عبدالله جانشین فتحی شقاقی می شود و عملیات جنبش جهاد اسلامی گسترش می یابد. این سازمان علاوه بر این در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز فعالیت می کند.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
همراهان ارجمند، به پایان 10 قسمت از برنامه فلسطین رسیدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم. شب خوش.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
سبحانك
پخش زنده مراسم احیای شبهای قدر از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
سبحانك یا لا اله الا
مناجات، دعای جوشن کبیر، مرسی سرائی، سخنرانی و مراسم احیا در ویژه برنامه زنده فیض حضور.
الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب.
شبهای قدر از ساعت 22:30 تا 2:30 بامداد. فیض حضور.
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
فیض حضور، شبکه رادیویی معارف.
خب انشالله فرصت داشته باشید که با فیض حضور از رادیو معارف همراه باشید. ما انشالله قرار است به صورت زنده ویژه برنامه شب قدر رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم حضورتون بکنیم. یادتون نره که ماها رو هم دعا کنید انشاءالله. دعای افتتاح و 30 دقیقه زمان پخش این برنامه با صدای حاج سید مهدی میرداماد تقدیم حضورتون و التماس دعای خیر.
اللهم کن لولیک علی حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوام تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته لأعزا وتواضع لعظمته العظما فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحجتك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي